بسم الله الرحمن الرحیم. انه خیر و ناصر و معین. تو این جلسه دوستان این مسئله رو مورد بحث و بررسی قرار میدیم که ما مبتنی بر مبانی، محتوا و روح بیانیه گام دوم برای نیل به تمدن نوین اسلامی که چنین برداشت میکنیم که در ساحت بستر زمانی گام دوم انشاءالله محققش خواهیم کرد، در ساحت سیاست چه اقدام هایی باید انجام بدیم؟ مسئله شفاف ما این هست که مبانی گام دوم در ساحت سیاست به ما چه اقدام هایی رو در واقع تجویز میکنه. یه 7-8 مورد هست، مورد ها رو در واقع با شماره مستقل خدمت عزیزان عرض میکنم و توضیح میدم. یکی از بایسته های سیاسی که برای ورود به گام دوم باید مورد ملاحظه قرار بدیم و اتخاذ بکنیم، مسئله اتخاذ دال محوریه. اینی که ما در گفتمان انقلابیمون برای ورود به ساحت تمدن نوین اسلامی با چه دالی حرکت بکنیم. دالها البته ضرورتاً دالهای پایدار نیستن دوستان، به این معنا که حداقل اولویت دالها تو مسیر جابجا میشه. یعنی مثلا ممکنه ما بگیم برای دهه آینده خوب هست که دال محوری ورود ما به ساحت سیاست مسئله کارآمدی باشه، با این تحلیل که ما در چهله نخست انقلاب تمام شبهات و روزنهایی رو که مربوط به حوزه به اصطلاح مشروعیت نظام سیاسی ما بوده رو حل کردیم، پاسخ دادیم. از حالا به بعد مسئله اصلی ما اثبات کارآمدی این نظام سیاسی است. بگیم دال مرکزی ما برای آینده مثلا کارآمدی باشه. میتونه مثلا فرض کنید که مفاهیم دیگه‌ای در حوزه فلسفه سیاسی باشه، مثل مفهوم عدالت. عدالت همچنان به عنوان یه مسئله مهم در حوزه فلسفه سیاسی میتونه ورودگاه ما باشه برای ساخت تمدن و نوین اسلامی، چون به رغم همه تلاش های نظری عملی که کردیم هنوز نه در ساحت نظر نه در ساحت عمل به اصطلاح استانداردهای دینی عدالت در جامعه ما محقق نشده، لااقل همش محقق نشده. خب میتونه پس مفهومی به نام عدالت همچنان دال مرکزی ما باشه. نکته ای که باید بهش توجه بکنیم این هست که هر دالی رو که انتخاب بکنیم باید شاخص سازی بکنیم، چون در گام دوم ما کمتر با بحث های نظری در حوزه این دال ها روبرو هستیم. یعنی مسئله جدیتر ما به اصطلاح الزامات تحقق این دال ها هست. ما در مقام تحقق ناگزیر از بررسی به اصطلاح ناگزیر از ارائه شاخص هستیم. اگر شاخص نداشته باشیم ممکنه مثلا تحقق ما با استراب و اعوجاج و اینا روبرو بشه. یعنی الان مثلا فرض کنیم ما در حوزه همین کارآمدی تا کنون حرفایی که زدیم هنوز به مرحله شاخص گذاری کارآمدی سیاسی نرسیدیم. اگر بخوام بگیم مثلا یه نظام سیاسی کارآمد هست یا نیست، شاخصه های کارآمدی چیست، مخصوصا وقتی بخوام به تفصیل در ساعت های خورتر وارد شیم. ما در چند ماه آینده انتخابات مجلس رو داریم. برای رأی دادن به نامزدها در اینجا باید مثلا مفهومی به نام کارآمدی رو لحاظ بکنیم. شاخص های کارآمدی در حوزه مثلا فرض کنید انتخابات مجلس یا بازیگری در ساحت مجلس چیست؟ تو یکی دیگه از محورها که بس اصلاح ساختاری هست اونجا وقتی رسیدیم این نکته رو بیشتر توضیح میدم. این نکته اول. نکته دوم این هست که پایگاه معرفتی حرکت ما برای گام دوم معطوف به تحقق تمدن نوین اسلامی چی باید باشه؟ ببینید دوستان، ما در کل چهله نخست در انقلاب واقع قضیه این بوده که اقدام سیاسی ما در ساحت نظام سیاسیمون مبتنی بر به لحاظ دینی مبتنی بر پایگاه معرفتی فقه غیر حکومتی بوده، یعنی فقهی که حتی اینک در جامعه ما داره مقداری که حالا در سیستم اداری ما داره پیاده میشه فقه حکومتی نیست، یعنی فقه فردی غیر حکومتیه. حالا دلایلی داشته که چرا ما این پایگاه معرفتی رو در واقع استخدام کردیم نه پایگاه فقه حکومتی رو، که یکی از دلایلش این هست که ادبیات نظری فقه حکومتی به اندازه کافی و مناسب با ساحت‌های اداری ما تولید نشده، هنوز هم تولید نشده. اما واقع قضیه این هست که ما اهدافی رو که در بیانیه گام دوم در مثلا دیگر اسناد بالادستی ذیلی این بیانیه مثل سند پایه الگوی اسلام ایرانی پیشرفت در نظر گرفتیم، با ابتنا و اتکای بر فقه فردی قابل تحقق نیست. یعنی ما به لحاظ نرم افزاری پایگاه دینی معرفتی ما باید از فقه فردی به فقه حکومتی شیفت کنه، تغییر کنه. کمایی که تو ساحت سخت هم هرچند در چهله نخست انقلاب ما مبتنی بر ظرفیت به اصطلاح مردمیمون بودیم، اما ما واقع قضیه دوستان در بیانیه گام دوم در این بستر زمانی تحقق اهداف بیانیه گام دوم با همون دستفرمونی که در چهله اول اومدیم نمیتونیم بریم، یعنی یه جاهایی باید سرعتمون بیشتر باشه، یه جاهایی باید ابزارمون قوی تر باشه، یه جاهایی باید نرم افزارهامون فنی تر باشه. همون دستفرمون کفایت نمی کنه. وقتی اون دستفرمون کفایت نکرد، یعنی معنیش این هست که آن دوزی از ظرفیت مردمی که خرج چهله اول انقلاب شده برای تحقق همه اهداف بیانیه گام دوم ناکافیست. ما ببینید مثلا فرض کنید ما در گام اول یک کلان مسئلهی داشتیم به مدت قریب به یک دهه به نام جنگ. الان برای ما گزارش میدن دو تحلیل های پسینی میکنن، میگن که 2.9 مردم در 8 دفاع مقدس مشارکت مستقیم داشتن در پروژه جنگ. جنگ و جنگ هایی که ما در به اصطلاح گام دوم انقلابمون خواهیم داشت از جنس جنگایی نیست که ما بتونیم با 2.9 ظرفیت مردمی بارشون رو برداریم. یعنی یه چیزی تا نزدیک مثلا 10% مردم نیروی مردمی باید پای کار بیان، که میگم با همو دستفرمون نمیشه، با همو دستفرمون نمیشه. یعنی ما در ساحت سخت باید به یه ریل هایی برسیم، به یک ساختارهایی برسیم که بتونه مشارکت مردمی رو مثلا با 3 در اختیار به اصطلاح انقلاب قرار بده، اگر بخوایم به اصطلاح اهداف بیانیه رو محقق بکنیم. به لحاظ نرم افزاری پس پایگاه معرفتیمون از فقه فردی به فقه حکومتی باید گذار بکنه، به لحاظ سخت افزاری هم باید دوز مشارکت، حضور و بازیگری مردم در صحنه اهداف باید تشدید شه، با یک مقیاس به اصطلاح قابل مقایسه هم باید تشدید شه، 2-3 باید بشه. نکته دوم. نکته سوم این که رویکرد یا رویکردهای ما در گام دوم انقلاب باید چی ها باشه. اونی که از بیانیه برمیاد دوستان، یک رو کلان روی کرده که طبعا تو ذیلش روی کردهای دیگهی باید اضافه بشه. کلان روی کردی رو که بیانیه گام دوم داره توصیه میکنه روی کرده جوانگراییه. خب بیانیه زمینی که داره توصیف میکنه دوستان مسیر آمده ما رو، وقتی میخواد تجویز کنه مسیر آینده و نرفته ما رو، طبعا یه نگاه نرم آسیب شناسانه به مسیر قبلیمون داره. یعنی وقتی داره توصیف میکنه روی کرده جوان گرایی رو، یعنی اینی که ما در بخش هایی از مثلا فرسون گام نخست ضرورتاً با این روی کرد و با این دستفرمون نیومدیم. مثلا همین الانش دیگه، هم در دولتمون و هم در مناسب غیر دولتیمون ضرورتاً نیروهای جوان نیست. ما جایی که میتونیم تقریبا قسم حضرت عباس بخوریم برای این استفاده ی حد اکثری از روی کرده جوانگرایی، 8 سال دفاع مقدسه. یعنی ما در دفاع مقدس به اصطلاح ظرفیت مدیریتی جنگی ما روی دوش نیروهای جوان در واقع سوار شده بود و جلو می رفت. بعد از اون دیگه نه، همون جوان ها رو چون در 8 سال دفاع مقدس مثبت جواب داده بودند، همون ها رو به کار گرفته بودیم. حال این که اون جوان ها تو همون 8 سال جوان بودند دیگه، بعد از اون کم کم میان سال و پیر رو اینا شده بودند و هنوز عمدتاً ما داریم رو دوش همونها داریم میریم جلو. ما نیاز به یک به اصطلاح فراوری دوباره‌ای داریم از ظرفیت جوانانمون برای ورود به گام دوم. خب در معنی این کلمه یعنی جوان و جوانگرایی، البته نباید خیلی هم سطحی یا عجولانه به اصطلاح پیش بیاییم. چرا؟ چون دوستان ببینید باید مواظب باشیم که یه سری آسیب ها در بحث جوانگرایی رو گرفتارش نشیم، مثلا گرفتار رانت جوانگرایی نشیم. یعنی اینی که طرف مثلا جوانه به این علت باید بهش مسئولیت بدیم که پسر فلان مسئول قبلیه، داماد فلانیه، مسئول دفتر فلانی بوده. این نبوده، یک. و دو هم این که جوان رو به سن ضرورتاً تشخیص ندیم. یعنی بعضی از پست های اجرایی هست که در خصوص این پست جوان بودن یعنی 50 سال، بعضی از پست ها هست که در خصوص اون پست جوان یعنی مثلا 25 سال. ما مثلا فرض کنید تقریبا ریسک خیلی بالایی میبره که قبول کنیم مثلا پست ریاست جمهوری رو بدیم به یه جوانی 24-25 ساله. طبعا نمیشه. با این که روی کردمون روی کرده جوانگرایی هست، در پست های مختلف جوانگرایی معنی خودش رو خواهد داشت. علاوه بر این ضرورتا روی کرده جوانگرایی ناظر به افراد جوان نیست، یعنی میتونه حتی ناظر به جریانهای جوان هم باشه. تفاوتش کجاست؟ تفاوتش اینجاست که مثلا تصور کنید ما در گام بعدی دوباره با همین طبقه بندی و دسته بندی سیاسی موجودمون توی همین چپ و راستمون، تو همین چی میدونم اصلاحاتی و اصولگراییمون دنبال افراد جوان بگردیم. نه، ضرورتاً منظور این نیست. گاهی اوقات لازمه اصلا در پیکره جریان و نظام سیاسی ما اصلا جریان یا جریانهای جوانی صف بکشن. یعنی مثلا اگر تا کنون دوگانه های سیاسی ما از جنس چپ و راست و آبادگران و چه میدونم اصلاحاتی و اصولگرایی و اینا بوده، ممکنه مثلا فرض کن به دوگانهی به نام انقلابی و غیر انقلابی برسیم، نمیدونم مقاومتی و غیر مقاومتی برسیم. یه آرایش جدیدی میطلبه دیگه. یعنی فرد جوان ضرورتاً مشکل رو حل نمی کنه. به جریان های جوان هم باید فکر بکنیم. این کلون روی کرده ما، البته روی کردهای دیگهی هم میتونیم هم از خود بیانیه بگیریم هم از دیگر فرمایشات حضرت آقا بگیریم، که شاید این اندازه مثلا چیز نباشن، کلان نباشه، اما مهمه. مثلا این که در ساحت سیاست روی کردمون باید از جنس روی کردهای امیدزا باشه. دوست ببینید، شما الان یک و دو ماه دیگه مثلا انتخابات مجلس رو دارید، در رقابت های سیاسی مجلس قطعا نامزدها هم دیگه رو نقد خواهند زد. اگر روی کرده ما روی کرده امیدزایی باشه، معنیش این هست دوستان که در این نقد و نقد زدن ها حد نقد ما و جنس نقد ما چنان باید باشه که ما رو در قامت اپوزیسیون نظام سیاسی ما قرار نده. ما اپوزیسیون مثلا فرض کنید یه فلان جریان یا حزب مستقریم، نه اپوزیسیون نظام سیاسی ما. اینو باید حواسمون باشه، یعنی یه جوری نقد نزنیم که نقد ما به درد ویوی بخوره، نقد ما به درد CNN بخوره، نقد ما به درد آمریکا بخوره. ما باید یه جوری نقد بزنیم که ضمن اینی که جریان رقیبمونو داریم نقد میزنیم، نظام سیاسیمون سبد سرمایش به اصطلاح کم نشه، بلکه حتی خود نقد رو تبدیل به فرصتی برای افزایش سرمایه سبد نظام سیاسیمون داشته باشیم. مثلا فرض کنید که از نقدمون به گونه‌ای باشه که از دلش به اصطلاح اخلاق سیاسی در بیاد، از دلش دستگیری سیاسی در بیاد نه مچگیری سیاسی، از دلش مثلا فرض کنید که تئوری‌های قدرت سیاسی در بیاد. در حالی که داری نقد میزنی، آورده‌هاش اینا میشه. این آورده‌ها نه فقط نظام سیاسی شما رو تضعیف نمی‌کنه و به شما فرمت اپوزیسیون نمیده، شما رو در واقع پشتیبان نظام سیاسی میکنه. عرض کردم سبد سرمایه نظام سیاسی افزایش پیدا میکنه. ما مثلا فرض کنید در همین مسیری که داریم میاییم، یعنی روی کردی که اتخاذ میکنیم، طبعا نباید همه روی کردهای ما روی کردهای اثباتی باشه. یعنی ما به روی کردهای سلبی هم باید فکر کنیم. مثلا میتونه یکی از روی کردهای کارآمد، مسهل و کمک کننده برای به اصطلاح کارآمدتر شدن ما در گام دوم انقلاب، روی کرده شکستن نظام ارزش رقیب باشه. الان ما یک سری از مشکلات جدی که در ساحت کشور داریم مال مثلا یا اعمال یا حتی غلبه نظام ارزش رقیبمون هست. شما فضای نئولیبرالیسم رو در کشور نگاه بکنید، ببینید بسیاری از ساختارهای سیاسی ما، ساختارهای اداری ما برآمده از گفتمان نئولیبرالیسمه. خیلی از کنشهای سیاسی ما برآمده از این هست. خیلی از فعالیتهای اقتصادی ما در دست نئولیبرال هاست. یه بخشایی در مقاطع دولت ما در اختیار نئولیبرال ها قرار میگیره. خب اینا متوقف کننده است، اینها مانع میتونه درست کنه، اینها ترمز میتونه به ما بده در ساحت سیاست. ما باید فعالیت های ایجابی سیاسی ما در گام دوم شیبش بگونه ای باشه که هر گام بیشتری که میدیم جلو، به اندازه یک گام در واقع فضا رو و حلقه رو بر جریان رقیبمون، یعنی نئولیبرال های تو صحنه انقلاب ما، تنگ بکنه مسیر. کما این که ما مثلا در همین بحث های سلبی، رویکرد های سلبی، مثلا رویکرد آسیب شناسی مستمر گفتمان انقلاب رو باید دستور کار قرار بدیم. به ما یکی از اشتباهات ما دوستان در به اصطلاح کنش های سیاسیمون این هست که فراموش میکنیم که یه جاهایی خودمون رو نقد بزنیم. معمولا استعداد این رو داریم که هر از چندگاهی رقیبمون رو نقد بزنیم، اما کمتر مثلا جلساتی از این دست میذاریم که بگیم آقا موضوع جلسه نقد یا آسیب شناسی خود جبهه گفتمانی انقلاب باشه. ما به این نقدها نیاز داریم. این نقدها مانع بردار هست، مانع تراش نیست، جلو ما مانع نمیذاره، کمک میکنه به اصطلاح سرعت بخشی به حرکتمون در گام دوم. طبعا اینجا دیگه نوعی بلاز روانی، نوعی همدلی حاکم خواهد بود بر فضای افراد شرکت کننده. این نکته سوم. نکته چهارم، ما نیاز به بازسازی عقلانیت سیاسیمون داریم دوستان. چهله اول انقلاب با اینی که ما از ساحت اجمال انقلابیمون فراتر رفتیم و احیانا در بعضی از حوزه ها به مرحله تفصیل انقلابمون رسیدیم، اما کاملا قابل پیشبینی است که گام دوم بسی نسبت به گام اول تفصیلی تر هست. عقل سیاسی که کمک کرده در گام اول برامون سرمایه سیاسی تولید کرده، همون عقلانیت و همون مقدار سرمایه برای گام دوم ضرورتا کفایت نمی کنه. مثال می زنم، ما بسیاری از پروژه های گام اول خودمون رو با تجمیع سرمایه های همین جبهه انقلابی خودمون بردیم جلو. ما در گام دوم دوستان یه برنامه هایی داریم، یه بارهایی داریم که برای برداشتن اونها، برای انجام دادن اونها به بیش از تجمیع سرمایه های جبهه انقلابیمون نیاز داریم. یعنی الان گفتمان انقلابی ما ممکنه، گفتمان عقلانیت سیاسی ما الان به اندازه ایست که بچه های انقلابی ما رو میتونه در مسیر انقلاب حفظ کنه و حتی عمق ببخشه، اما تقریبا عمده گفتمان های انقلابی ما و خرد گفتمان های انقلابی ما از اینی که بتونه مثلا از قشر خاکستری تا چرا سبین که از قشر سیاه برامون سرمایه سیاسی تولید کنه، این توان رو نداره. ما میتونیم خودمون رو تقویت کنیم و نگه داریم و راه ببریم، ما کمتر توانمند هستیم که بتونیم از جبهه رقیبمون یارگیری کنیم. یعنی در واقع مثلا فرض کنید، مثال خورتری بزنم، ما اینقدر سرمایه داریم که بتونیم مثلا در برابر همه شبهات و اینها چادرمون رو نگه داریم، اما اینقدر سرمایه نداریم که علاوه بر این که چادر خودمون رو سرمون نگه داریم، چهار تا بی چادری هم چادری بکنیم. ما برای گام دوم یه نوع عقلانیت سیاسی می‌خوایم که بتونه در لایه‌های خاکستری و حتی فراتر از اون تو لایه‌های سیاه هم برای ما سرمایه سیاسی تولید کنه، برای ما خلق سرمایه کنه. شما ببینید مثلا فرض کنید که چگونه مثلا در یه بخشی حضرت آقا اومد یه تقریری از عقلانیت انتخابات ریاست جمهوری کرد که بر پایه اون تقریر به صورت طبیعی میشد از افرادی که به اصطلاح حتی اپوزیسیون نظام سیاسی ما هستند هم دعوت کرد برای مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری. گفت هر کسی که ایرانی هست بیاد رأی بده، حتی اگه نظام سیاسی را قبول نداره بیاد رأی بده. یه جاهایی مثلا گفتن که فرض کنید حتی این خانم‌های بدحجاب، حتی اینها هم بیان مشارکت کنن. ببینید این یه عقلانیتی بیش از عقلانیت به اصطلاح مرکزی جبهه گفتمانی انقلاب اسلامی است. داره از بیرون این جبهه داره سرمایه درست میکنه، داره خلق مشارکت میکنه، خلق بازیگری میکنه. وقتی میگم بازسازی عقلانیت سیاسیمون، منظور من این هست که به یک ادبیاتی، به یک مبانی، به یک روشها، به یک سازوکارهایی باید برسیم که بتونیم در مثلا کوران حوادث لاقل در پیچهای سیاسی آیندهمون از سرمایه های جریان رقیبمونم برای گذر استفاده بکنیم. ما الان تقریبا عقلانیت نظام سیاسیمون دوستان عقلانیت سیاسی ما اونقدر بارور نیست که بتونه حداقل به صورت متنابهی ظرفیت طبقه متوسط رو خرج ما بکنه. من تو جامعه اصطلاحاً به لحاظ جامعه شناسی یه طبقه داریم موسوم به طبقه متوسط که من و شما جز اونا نیستیم. متوسط متوسط مالی نیست، یه اصطلاحه، یک نوع سبک زندگی خاص هست، عمدتاً لیبرال مسلکه، عمدتاً لیبرال مسلکه. و مثلا فرض کنید که مرامنامه این سبک زندگی بیشتر توی مناسبات روزمرگی میچرخه، از جنس مدند، روزمرند. ما برای مثلا فرض کنید که افرادی که سبک زندگیشون روزمره هست چقدر حرف برای گفتن داریم، یعنی برای زیست روزمره اونا چقدر دیتا داریم. این مهمه. ما به طبقه متوسط رو خیلی مهمه، طبقه متوسط ما برای گام دوممون نیاز داریم که بتونیم با اینا دیالوگ کنیم، با اینا ارتباط بگیریم، اینا رو در واقع بتونیم بیاریم. من معتقد هستم گفتمان انقلابی ما در حوزه عقل سیاسی خودش در چهله نخست در خصوص مثلا قشر بانوان ناکارآمد بوده. مجموعه ادبیات دینی سیاسی ما برای اینی که بتونه از قشر بانوان سرمایه درست کنه برای حرکتش، نسبت به سرمایه هایی رو که نسبت به ظرفیتی که جریان رقیب انقلابی ما داره کمتره. حالا جریان رقیب ما به شیوه هایی به اصطلاح خلق سرمایه میکنه که ما قبول نداریم. مثلا در ساحت سیاست فرض کنید که جریان رقیب ما میره سرمایه گذاری میکنه روی قشر سلبریت، میره سرمایه گذاری میکنه روی رسانه های بیگانه. ما اون مدلی نمیتونیم خلق سرمایه بکنیم، ولی اساسا معنیش این نیست که ما در هر حال بگیم چون این روش ها رو قبول نداریم ظرفیت عظیم قشر بانوان رو نادیده بگیریم. عقلانیت سیاسی ما برای به بازی گرفتن و مشارکت دادن به قشر بانوان در ساحت سیاست حداقلی عمل کرده، این ظرفیت حداقلی داشت. برای گام دوم باید عوض شد. به گونه ای در هر حال عقلانیت سیاسی مون باید ارتقا پیدا بکنه که نتیجهش گسترش سازمان رأی ما بشه. خود سازمان رأی باید فراخ بشه. یعنی اگر تا کنون مثلا در سازمان رأی در جبهه انقلابی ما مثلا 1,000,000 بازیگر داشتیم، باید در گام دوم به این رو به 10,000,000 بازیگر برسونیم. 10,000,000 بازیگر در حوزه سازمان رأی خیلی اون وقت فضا متفاوت میشه. نکته چهارم. نکته پنجم، ما باید تولید تئوری قدرت بکنیم در ساحت سیاست. تئوری قدرت، ببینید دوستان، تئوری های قدرت اجالتاً در کشور ما در کل چهله اول عمدتاً مبتنی بر علوم انسانی غربی بوده، عمدتاً مبتنی بر علوم انسانی غربی بوده. ما نمیتونیم در چهله دوم، چون در چهله اول دوستان پروژه محوری ما بقای نظام سیاسی بوده، تو چهله دوم پروژه محوری ما توسعه نظام سیاسی است. در بقا تاکتیک های شما بیشتر، حتی یه جاهایی ممکنه استراتژی های شما بر به اصطلاح دفع و رفع موانعی باشه که دشمن به شما تحمیل میکنه. وقتی پروژه محوری شما در گام دوم میشه توسعه، دیگه نمیتونه تاکتیک های شما از جنس دفع و رفعی باشه، باید تاکتیک های ایجادی و ایجابی باشه. باید بسازی، این چیزی باید بسازی. ما میتونستیم در چهله اول که به اصطلاح رو کردهامون دفع و رفعی بود، تاکتیک هامون دفع و رفعی بود، میتونستیم از خود همین ظرفیت علوم انسانی هم برای این کار، همین ظرفیت علوم انسانی غربی، برای این کار مثلا یه محتوایی برای خودمون دست و پا بکنیم و تا اندازه نیمبند این مأموریت رو انجام بدیم و بقای خودمون رو تضمین کنه. ما بقای خودمون رو شاید بتونیم روی مثلا ظرفیت دیگری محقق بکنیم، توسعه خودمون رو نمیتونیم رو ظرفیت دیگری محقق بکنیم. توسعه خودمون چیزی ایجابی میخواد، یعنی ما برای تولید قدرت، تئوری قدرت سیاسی نیازمند به علوم به اصطلاح خودی داریم، یعنی این پروژه تحول علوم انسانی به صورت جد باید در گام دوم انقلاب دنبال شه، به صورت جد باید دنبال شه. یعنی اگه محقق نشیم، اگه موفق نشیم که به اصطلاح تولید علوم انسانی خودی داشته باشیم، بسیار سخته که بتونیم اهداف بیانی گام دوم رو محقق بکنیم. ما نیاز داریم به یک علوم واسطه کاربردی، به یک تولید علوم واسطه کاربردی، یه علومی که مثلا در ساحت رسانه ما علم کمپین سازی باید تولید کنیم، ما علم مدیریت جورنال باید تولید کنیم، ما علم نمیدونم مدیریت شبکه‌های مجازی باید تولید کنیم. ببینید اینا علوم واسط کاربردیه، علوم بنیادی نیست، علوم واسط کاربردیه. علوم واسط کاربردی رو خب اینا به دلیلی که واسط هم هستن و حوزه اقدامشون هم تقریبا حد اقلی هست، بلاز کمی هم زیاده خواهد بود. یعنی ممکنه مثلا ادعا بشه که ما برای تحقق اهداف بیانیه گام دوم لازم باشه در چهله دوم 400-500 تا از این علوم واسط کاربردی باید تولید کنیم. اینا علوم کوچولو و در این حال دارای قلمروهای تیز و مشخص و حاد هستن، خیلی قلمروهاشون گسترده نیست. به همین علت هم مثلا 400-500 تا مثلا پیشبینی میشه یا لازم هست که مثلا تولید بکنیم. نکته پنجم. نکته ششم، ما نیاز به اصلاح ساختارها داریم. یه نمونهشو مثال میزنم. ببینید دوستان، ساختار مجلس یکی از ساختارهای نظام سیاسی ماست، یا بلکه یکی از سرکن دیگه، قوه مقننه در این نظام. یکی از سه قواست. لکن شما ببینید فرهنگ سیاسی ما در نسبت با این قوه چجوری شکل گرفته. اون بخشی که مربوط به حوزه فرهنگ سیاسی میشه، نه فرهنگ تخصصی، یعنی فرهنگ عمومی، مشکلاتش از این دسته. خود ما مردم انتظار نداریم که نماینده ما به وظایف اصلی نمایندگی خودش عمل بکنه. واقعی قضیه کار نماینده شهر این نیست که دخالت کنه در این که کی استاندار باشه، کی مدیر کل فلان جا باشه، کی فلان جا باشه، که طبق قانون هم همچه وظیفه ای نداره. خود ما مردم این کار رو تحمیل داریم میکنیم به نماینده ما. یعنی به این معنا که اگر نماینده ما در ازل و نصف این مدیران همسو و جریان ما لابیگری قدرتمندی نداشته باشد، دور بعد بهش رأی نمیدیم. درسته؟ لذا مجبوره نماینده برای اینی که دور بعد رأی بیارد از مأموریت اصلی خودش در مجلس بکاهد، بیاد به این به اصطلاح انتظارات غیر قانونی حد اقلی غلطی که ما مردم بهش تحمیل میکنیم تن بده. در فرهنگ سیاسی، تو شاخه فرهنگ عمومیش، یه اصلاحی باید صورت بگیره. اینم از طریق رشد به اصطلاح فرهنگ سیاسی عمومی، ارتقاء فرهنگ سیاسی عمومی صورت میگیره. یعنی خود ما باید بفهمیم که مثلا نماینده کارآمد، اینی که دارم میگم در گام دوم ما با تحقق به اصطلاح روبرو هستیم و لذا شاخص گذاری نیاز داریم، ما باید شاخص گذاری بکنیم کارآمدی به اصطلاح بازیگری در ساحت تقنین رو تو نمایندگی مجلس رو. اگه شاخص گذاری بکنیم قطعا یکی از شاخص ها قدرت لابیگری برای جای گزین کردن یا تغییر مناسب مستقر حوزه انتخاباتی نخواهد بود. اگرم به این شاخصه برسیم شاخصهای اول نخواهد بود، میره جز به شاخصهای مثلا فرض کن آخر کاری. اما الان در صدره، الان اولویت بندی، این یه مسئله که از جانب ما باید صورت بگیره. یه چیزی دیگه هم که از جانب ما یعنی در لایه فرهنگ عمومی ناظر به اصلاح ریل ساختار مجلس کمک میکنه دوستان، اون این هست که ما در یه اشتباه محاسباتی همواره به غلط کسی رو که در سرمایه مدیریتی اجرایی کارآمد دارد رو برای مجلس سعی کردیم رأی بدیم و بفرستیم. کارآمدی اجرایی دوستان از غذا به درد مجلس نمیخوره. ما کیا رو معمولا میفرستیم مجلس؟ یا نفری فرماندار شده، استاندار شده و موفق عمل کرده، یعنی مدیر اجرایی قوی است، میگیم همین بره مجلس. اصلا ما تو مجلس مدیر اجرایی قوی نیاز نداریم، ما تو مجلس به سرمایه فکری نیاز داریم، نه به توانمندی های اجرایی. ما به مهارت مدیریتی در مجلس نیاز نداریم، ما به سرمایه فکری نیاز داریم. اونو میتونیم واسطه، اصلا مجلس خودش به اندازه کافی نمیده، کارگروه هایی داره که در اختیار نمایندگان مجلس هست، به اندازه کافی بازوهای مشورتی داره، بازوهای مشورتی علمی داره تخصصی که همینا رو مرکز پژوهش های مجلس با این کارگروهی که داره کارش همیه که اونا رو رصد میکنه و به نمایندگان میده. پیشینی هم از کارش قبل از اینی که مسئله بره توی صحنه مجلس، کارگروه های مرکز پژوهش های مجلس کارش شروع میشه. ببینید خود نماینده بس اینی که دارم میگم دوستان، کارآمدی اجرایی یه لحظه به مصادیقش رو مرور بکنید متوجه میشید. طرف در کشتیگیری خوبی بوده فرستادیمش مجلس، کاراتباز خوبی بوده قهرمان ملی شده فرستادیم مجلس. ما که تو مجلس کاراتباز نیاز نداریم که، کشتیگیر نیاز نداریم که، ما تو مجلس یه تخصصهای خاص اونجا رو نیاز داریم، یه سرمایه های فکری مناسب با اونجا نیاز داریم. مجلس رو، ساختار مجلس رو شما ببینید دوستان، یه کمیسیونی هایی داره، کمیسیون امنیت ملی، کمیسیون اقتصادی، کمیسیون بهداشت، کمیسیون فلان. ما باید آدمایی بفرستیم که با این کمیسیون ها به لحاظ تخصصی تناسب حداکثری داشته باشه، اونجا بتونه کار بکنه. اصلا ما به غلط فکر کردیم نماینده‌ای که داره میره مجلس نماینده ماست. نماینده‌ای که میره داخل مجلس دوستان نماینده کشوره. نماینده شهر ما وقتی میره مثلا میشه عضو کمیسیون بهداشت مجلس، اونجا قرار نیست که تیکای بهداشتی رو برای شهر ما بزنه، برای کشور ما داره میزنه. اونی که داره میره اونجا عضو کمیسیون اقتصادی مجلس میشه، ممکن اونجا مثلا فرض کن یه طرحی رو بیارن مثل فولاد مبارکه، خب طرف نماینده اصفهان هم مثلا اونجا رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بشه. معقولی کنجا فولاد مبارکه رو ببره اصفهان؟ ما هم اشتباهاتو کردیم که الان توش موندیم دیگه. یعنی یه چیزی مثل کارخانه یا ذوب آهن باید کنار مثلا ساحل باشه، کنار دریا باشه، اونو بردیم وسط مملکت جایی که آب نداریم. الان یه نیمچه آب بارونی هم که میاد اونجا مثلا میره تو کارخانه ذوب اصفهان که نیازم داریم محصولات اون کارخانه رو، مردم چی بخورن؟ کشاورزا چی کار بکنن؟ حالا اگر نماینده مجلس تو نماینده اصفهان تو مجلس رئیس کمیسیون اقتصادی باشد و یه طرحی مثل فولاد مبارکه بیاد اونجا به ایشون مخالفت کنه که این اصفهان نباید برود، بره بوشهر، اتفاقا این به وظیفه اصلیش داره عمل میکنه. ولی ما به همین علت که این خیانت رو به مردم اصفهان کرد دور بعدی بهش رأی نمیدیم. میدونید اینا یه چیزایی هست که ما باید رشد کنیم دوستان، واقعا باید رشد کنیم. یعنی مملکت ما اگر بخواد سامان بگیره و خیز تمدنی بخواد برداره، ما باید از این دایره عصبیت های قومی فردی که نوعی جاهلیت مدرن هستند خلاص شیم، باید خلاص شیم. این تو حوزه فرهنگ سیاسی عمومی است. تو حوزه فرهنگ سیاسی تخصصی هم دوباره در همین ساختار مجلس مشکلاتی داریم. چه تیپ مشکلاتی داریم؟ مثلا فرض کنید که مجلس الان ابزار لازم رو برای نظارت بر ادارات نداره. نظارت های مجلس فرایندی نیست، پیشینیه. یعنی مثلا مجلس به صورت پیشینی میتونه به دلیل حالا اون پرونده هایی که اومده در اختیارش قرار گرفته است، بودجه فلان سازمان رو کم یا زیاد کنه. اما وقتی بودجه رو داد به اون سازمان، دیگه از حالا به بعد مجلس نظارت نداره. ساز و کارهای نظارتی مجلس یا حد اقلیست، یعنی اگر داره حد اقلیه، یا اصلا نداره. لذا مجلس اگرم بخواد یه جاهایی نمیتونه کار خودش انجام بده. این مشکل رو ما تو خیلی از ساختارهای موجود داریم. یعنی الان بر اساس قانون اساسی ما، از وظایف شورای نگهبان یکی این هست که نظارت بکنه بر حتی آیین نامه های داخلی تمامی ادارات. میدونید یعنی چی؟ یعنی مثلا اگر بخشداری دوغوزآباد یه آیین نامه مثلا دوبندی رو میخواد بنویسه برای اجرایی شدن در دو تا روستاش، این رو باید شورای نگهبان تایید بکنه. خب شورای نگهبان داره یه اندازه آدم؟ نه. شورای نگهبان کل کارش تقلیل پیدا کرده به همین انتخابات شوراها و مجلس و ریاست جمهوری. همونارم که نمیرسه، همونارم به دلیل این به اصطلاح ورودی های غلط، یه دفعه شما ببینید در فاصله یک ماه شورای نگهبان باید 2000 پرونده رو که اینا ثبت نام کردن برای ریاست جمهوری با ارزیابی کنه. شدنیه؟ نیست. در حالی که اگر ما سازوکارها رو درست بکنیم، یعنی خود ورودی رو جوری تنظیم کنیم که 2000 تا پرونده نره روی میز شورای نگهبان، 20 تا بره. الان ما اولش هر ننه قمری نتونه بیاد ثبت نام کنه برای ریاست جمهوری. شروط رو جوری تنظیم کنیم. هست تو بعضی از این کشورهای دنیا این کاری کردن. خیلی از این کشورهای دنیا شرط ثبت نام ایه که مثلا طرف بره از 600 نخبه علمی سیاسی اقتصادی امضا جمع کنه که ما این آقا رو ظرفیت این آقا رو برای ریاست جمهوری تایید میکنیم. حالا شما تصور بکنید راننده کامیون اومده ثبت نام کرده برای ریاست جمهوری، این میتونه بره از 600 تا نخبه سیاسی اقتصادی امضا جمع کنه؟ نمیتونه. پس نمیتونم ثبت نام کنه. یه پرونده جدا بایدم بیاره. همیشه اینجوریه. مثلا شما فرض کنید بعضی از انحصارات که تکوینیه، اونا مورد بحث نیست. مثلا میتونه برای اینی که مردا، برای اینی که هیاهو را بندازن که چرا فقط خانوما بزن ما نزاییم، این که تکوینیه، ما نمیتونیم. بعضی از چیزا که تکوینی نیست و هنجاری هست معقوله، یعنی به تناسب حکم. شما میخواین مثلا فرض کنید که یک پستی مثل استاندار رو میخواین تعیین بکنید، بسیار واضحه که نمیدونم شما برای این پست یه شروطی رو پیش بینی بکنی. مثلا طرف باید این اندازه سابقه مدیریتی داشته باشه، این اندازه مثلا معتاد نباشه، فرض کنید دوز نباشه، ایرانی الاصل باشه، یه شروطی داره. یکی شروط هم این رو بزنید، توانمندی مدیریتی رو بذارید، یه شاخص بذاریم برای توانمندی های مدیریتی توی این رده، یه شاخص بذاریم، چاره نداریم. ما الان میخواییم یه شیرینی پزی باز بکنیم مثلا تو محلمون، میگن آقا برو از این همه برگه رو تاییدیه رو بیار برای نمایندگی مجلس، برای نمیدونم فرض کنید که ریاست جمهوری، برای اینا لازم نیست. معمولا این اتفاق رخ نمیده دوستان. ببینید چون جریان اصلاحات اینجور نیست که این آدم مثلا 2000 نفری که اینجا اومدن، جریان اصلاحات قرار نیست 1000 تا رئیس جمهور داشته باشه. جریان اصلاحات مثلا در نخبگانش نظرشون این هست که مثلا از این پنشا از جریان ما میتونن رئیس جمهور شن، همو پنشا رو تایید میکنن. نه نه، همین تجربه 40 ساله انقلاب فرمان شما رو تایید نمیکنه. یعنی ما در همین تجربه انقلاب دوستان دائما این قطب ها عوض شدند. یعنی ما از اول انقلاب تا الان فقط که چپ و راست نبودیم، چپ و راست بودیم، یه جایی به بعد نمیدونم آبادگران کارگزاران شدیم، یه جایی به بعد اصلاح طلب اصولگرا شدیم، یه جایی به بعد جا به جا میشه. اولا جامعه مهدوی من عقلانیتش اینجور نیست که همه انسان ها برای همه پست ها ابراز چیز کنند. آدم مستعد، آدم مستعد یعنی یه شاخصه داره دیگه. به محض میگه آدم مستعد، یه شاخصه صدا چیه؟ مثلا میگه مدرک. نه نه نه، شاخصه داره. مثلا اشکال نداره الان که ما شاخصه ها رو نیاوردیم، اشکال نداره، ما که شاخصه ها رو هنوز نیاوردیم. ما الان مثال میزنم، مثلا میگیم آقا شاخصه مدرک، یه طرف مدرک نداره. خب وقتی نداره یعنی نمیتونه دیگه، نابغه هم باشه نمیتونه. چیه؟ اشکال نداره شما شاخصه هاتون رو کیفی بذارید، شاخصه ها رو کیفی بذارید، کمی نذارید. اون دست ماست. الان بحث سری نید که چی شاخصه باشه. الان بحث من این هست که به صورت تابلوی بعضی از ساختارهای ما غلطه، غلطه به صورت تابلو، غلطه. ساختاری که اجازه میده که راننده کامیون برای ریاست جمهوری ثبت نام بکنه و هیچ جا فیلتری نداره که آلارم بزنه، تابلویی که غلطه. حالا عوض کنیم. چجوری عوض کنیم؟ باش بریم فکر کنیم، بگیم آقا این شاخص فقط کمی نباشه، کیفی باشه، نمیدونم، اون یه بحث دیگه است. ما برای ورود به بیانیه گام دوم دوستان، این اصلاحات در ریلی رو نیاز داریم، این اصلاحات ساختاری رو نیاز داریم. من معتقد، حالا من نمونه های حاد رو نگفتم که من اصلا معتقد هستم که قانون اساسی ما به درد بیانیه گام دوم ما نمیخوره. یعنی اهداف بیانیه گام دوم با این قانون اساسی قابلیت تحقق به صورت تام نداره. یعنی خود قانون اساسی مشکل داره، قانون اساسی باید عوض شه. یه دایه دیگه است. میدونید اینا، ما یه چیز رو ادعا کردیم، اندازه این ادعامون اینجا زیر ساختش رو حاضر نیستیم که جا به جا کنیم و درست بکنیم. اینا با درست شد تا اون اهداف به اصطلاح تحقق پیدا بکنیم. نکته ششم، نکته هفتم و نکته آخر، من امروز فکر میکردم که بحثم کم میارم چون زیاد بود، به همین علت مهماشو نوشتم اینجا هم کاوردم، دیدم زود تمام شد. نکته آخر این هست دوستان که ما در گام دوممون، که البته این اختصاصی به گام دوم نداره، در گام اول هم این کلیت این قضیه به اصطلاح جور بوده، ما باید ابر مسئله برای خودمون تعریف بکنیم. ببینید دوستان، دیروز بود دیشب بود هم تو یکی از جلسات این مسئله رو طرح کردم، گفتم که نظام های سیاسی هم ظرفیت هاشون و هم مشکلاتشون، هم داشته هاشون، هم چالش هاشون، تحصیل اونها یا رد اونها اینجوری نیست که نمیدونم همشون رو فهرست بکنیم به صورت ارزی بعد حالا اینا رو تحصیل کنیم یا اینا رو رد کنیم. معمولا یه نظام اولویت باید بدیم. بعضی مسئله ها مهمترند. ما برای یه حرکت هوشمند، برای یه حرکت سریع در گام دوم دوستان، باید بشینیم برای خودمون ابر مسئله تعریف بکنیم، یه ابر مسئله هایی تعریف بکنیم که البته این تعریف کردن های ذوقی انتزاعی نیست، یعنی ناظر به مشکلات عینی ماست، ناظر به مسائل عینی ما تو ساعت تحققه. ابر مسئله هایی که اگر تونستیم اونا رو حل بکنیم، یک طیفی از مشکلات به تبع اونا حل میشه. اگر شما مثلا این دوتا رو حل بکنی 40% مشکلات جامعه خود به خود حل میشه. مثلا شما مثال میزنم، اگر یه ابر مسئله ای مثل مسکن رو بتونیم حل بکنیم، مسئله مسکن رو بتونیم حل بکنیم، خب ما واقعا دوستان یه کشوری هستیم که زمینمون چندین برابر جمعیتی است که روش داره زندگی میکنه. کشور انگلستان اندازه سیستان بلوچستان ماست، جمعیتش اندازه ماست، جمعیتش اندازه ماست، داره زندگی میکنه. ما این گروه معماری مسکن ما یه فرمولی رو آوردم برای من، اینقدر غیر منتظره بود، اینقدر غیر منتظره بود که اصلا هیچی نتونستم. میگفتن آجا این عدد دیگه، عدد و ریاضی رو که ما 22 میلیون خانواریم دوست. اونا میگفتن آقا اگر به هر خانواری ما 1000 متر زمین بدیم که خونه داشته باشن، 1000 متر به هر خانوار بدیم چقدر میشه؟ 22 میلیون ضرب در 1000 میشه. اینو ضرب کنید ببین چه مساحتی از کشور ما میشه، کمتر از استان تهران میشه. باور میکنید؟ خیلی غیر قابل تصور در وادی امر، کمتر از مساحت استان تهران میشه. ما با داشتن این اندازه زمین و این جمعیت کم، یکی از مشکلات جدی ما الان مسکنه. چرا باید باشه؟ چرا باید باشه؟ هزاران نفر آدم هستن که مسکن ندارن، هزاران نفر آدم هستن که چندین مسکن دارند، چندین مسکن دارند. من یه رفیقی دارم پزشک، پزشک خانوادگیمونم هست، ایشون میگه من یه عمو دارم آجا فقط تو قم بیش از 60 منزل داره، هر دو ماه یه زنگ میزنه میگه عمو داری یه 100 میلیون به من قرض بدی، یک خونه خوبی گیر من اومده. میگم عمو آخه چقدر میخوای بگیری؟ اصلاحای ساختاری دوستان مالی ایناست. یعنی شما، ما طرح مثلا کاداست رو 20 سال کلید زدیم، به دلیل لابیگری همینا هنوز نتونستیم اجرای بکنیم. طرح کاداستر طرحیه که تا یه طرح الکترونیکی دیجیتال راجع به چیز دیگه، زمینه. یعنی شما هر جای این جغرافیای کشور ما با سوزن هم انگوش بذاری بلافاصله اطلاعاتشو برات میاره که این تیکه مالکیه و ضمناً این مالک این تیکه در کل ایران دیگه چه تیکه هایی داره، میدونه، همه رو نشون میده. اگه شما این کار رو انجام بدی چقدر شفافیت درست میکنه؟ الان آدمایی هستن الان داخل قم، داخل تهران اعلام کردن که چقدر نزدیک 100,000 واحد خالیه، در این حال خیلی خونه ندارن و دارن میگن یه عدد و رقم گنده ای دارن. مگه ما 100,000 خونه خالی داشته باشیم داخل تهران، چرا باید بیام نمیدونم توی پرند و مرند و جای دیگه نمیدونم با این فاصله بیام خونه درست بکنیم؟ که ابر مسئله هایی رو باید برای خودمون تعریف بکنیم که اونا رو حل بکنیم. طرح مسکن مهر آقای احمدی نژاد از این جهت چیز درستی رو نشانه رفته بود، تا اندازه‌ای هم حل کرد. کلا دیگه این دولت به لحاظ حالا مواجهه های سیاسی که با اون طرح داشت و البته به دلیل اینی که اون طرح خودش هم به واقع کاستی هایی داشت و تیم آقای احمدی نژاد هم منکر اون کاستی ها نیستن، تعطیل کرد اون رو. ولی شما ببینید با همون دست فرمونی که مثلا دولت دهم اومد و این مسئله مسکن رو آورد جلو، فرض کنید دولت دهم و یازدهم می اومد انجام می، دولت آقای روحانی هم می اومد انجام می داد، چی می شد؟ حل می شد. آقای احمدی نژاد می گفت ما باید مسکن رو مثل یه گلوله آتش بکنیم، یه کاری بکنیم که نصرفه که رو دستت نگه داری، نصرفه. یعنی مسکن باید مسکن باشه، یعنی برای سکونت باشه، نه برای تجارت، نه برای تجارت. به محضی مسکن از حیث مسکن بودنش خارج شد و تجارت چه، اینقدر روش مالیات بذار، اینقدر مالیات رو سنگین کن که مقرون به صرفه نباشه. اون آقا نخواستی بده به اونایی که مسکن ندارن، همه مسکن دار میشن. لکن مثلا لابیگری ها اجازه نمیده طرح کاداست مثلا پیاده بشه. ابر مسئله باید برای خودمون تعریف کنیم و بیم. مثلا الان یکی از معضلات جدی داخل کشور، رانت ها، فساد ها، که اینها باز به نوبه خودش در همین ساحت سیاست خیلی مشکلات دیگر رو درست میکنه، عدم شفافیت مالیه. عدم شفافیت مالیه. اینا کارهای خیلی سختی نیست. یه نرم افزارهایی داره که ممکنه مثلا تحقق عملی این نرم افزارهای چیزایی هم داشته باشه، یک زیرساختهایی هم لازم باشه بعضی جاها که مثلا با یه شیب مثلا چند ساله تولید کنیم، اما باید بکنیم. شفافیت مالی الان در حالی که مثلا فرض کنید که به دلیل تحریم برای عمده مردم ما اون به اصطلاح فلش فشار داره روز به روز سنگین تر میشه تو ساعت معیشت، برای آدم های دیگه ای اصلا خود تحریم منشأ کسب شده. تعبیر آقای رئیس جمهور میگه کاسبان تحریم. برای آدم هایی بشکن دارن میزنن، میگن چه خوب که تحریم. تو همه وضعیت دارن روز به روز تصاعدی دارن روش میکنن. چرا؟ چون شفافیت مالی وجود نداره. یعنی اگر مجموعه طرح‌ها و سناریوهایی که منجر میشه به تحقق شفافیت مالی در سیستم‌های اداری ما، در خیلی جاهای دیگه، در همین شرکت‌های خصولتی ما، شرکت‌های خصولتی یکی از شایع‌ترین بنگاه‌های فساد اداری هستند. ساختار اداری اونا به گونه ای است که نه خصوصی هستند نه دولتی هستند، در این حال هم خصوصی هستند هم دولتی هستند. ما پاسخ نده میگه من خصوصی هم، جایی که قراره از مملکت پول بگیری میگه من دولتی هم. همین راحتی. خب اینها مثلا شهرداری ها، بعضی از چیزا شهرداری با مثلا شهرداری مدلی هم دیگه. الان پارک ها مثلا اداره پارک ها با چه منطقی داره صورت میگیره؟ یه دفعه مثلا فرض کنید یه شهرداری یه جای تصمیم میگیره میگه آقا خیابون رو عرض کنم که خطکشی میکنه پارکبان میگیره. خب خیابون 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 مال من و شماست. ساعت خیلی کوچولوش رو شما ببینید تو مقیاس کلان بفهم کنید کوچولوش رو من مثال بزنم دوستان. مثلا فرض کنید که زیاد دیدید که مغازه دارا تو خیابون میارن مثلا یه تابلو یه چیزایی میذارن که نمیتونی اونجا پارک کنی جلو مغازش. اونجا که دیگه مال صاحب مغازه نیست که، مال عمومیه. یعنی شما قانونا میتونی با ماشینت همینجوری راحت بری بونا بزنی اونا رو تو جو پرت کنی پارک کنی. میتونی؟ نمیتونی. همینو الان تعمیم بده یه شرکت خصولتی مثلا شهرداری میاد کل همین کار رو انجام میده در کل شهر، کسی هم نیست جلوشو بگیره. شفافیت های مالی اگر صورت بگیره اون وقت پروژه عدالت محقق میشه، فساد مالی حد اقلی میشه، رضایت مردم حد اکثری میشه، فشار بر مردم کم میشه، اجرای امور تسهیل میشه. میدید یه طیفی از مسائل به تبع اون حل میشه. ممکنه دوستان بگن آقا با این مصادیق ابر مسئله که نام بردید ابر مسئله نبودند. من حرفی ندارم. حالا اینا رو باز باب مثال من عرض کردم. اصل قاعده ما برای حرکت در گام دوم نیاز داریم که از ابر مسئله ها شروع کنیم. یعنی روی کرد خدمت رسانیمون، روی کرد کنشگریمون در ساحت سیاست مدل چیز نباشه، مدل به اصطلاح حل مسائل به صورت عرضی همه با هم برای همه پروژه ها به تناسب مثلا بودجه اختصاص دادن، این مدلی نباشه. ابر مسئله ها باید تکلیفش مشخص باشه. مثلا زمان جنگ دیگه دوستان ببینید، زمان جنگ ما یه ابر مسئله ای داشتیم به نام جنگ. هر کسی تو هر اداره ای بود در صدر برنامه مثلا فرض کنید بودجه سال آینده ای که برای ادارش میداد نسبت خودش با جنگ بود در صدرش بلا استثنا. بلا استثنا تکلیفی که از ساحت جنگ متوجه گمرک میشد، تکلیفی که از ساحت جنگ متوجه وزارت علوم میشد، تکلیفی که از ساحت جنگ متوجه مجلس میشد، تکلیفی که از ساحت جنگ متوجه بخشداری میشد، به هر یک از نهادها از ساحت جنگ تکلیفی متوجه میشد. اون تکلیف تو صدر برنامه اون اداره بود، مشخص بود. ما یه ابر مسئله داریم به نام جنگ، زوم ظرفیت های ما اونجا محقق شده، اونجا رفته. الان به دلیل اینه که ما ابر مسئله هامون مشخص نیست، اصلا نمیدونیم که مثلا در صدر برنامه های ادارات متکثر ما چی باید قرار بگیره. حتی در سطح فعالیت های خود شما مثلا یه انجیوی فرهنگی هستید، هر انجیوی هر موضوعی داشته باشه فرق نمیکنه، چون ابر مسئله کشور به اصطلاح مشخص نیست، شما خودتون نمیتونید که مثلا چشم انداز خودتون رو در نسبت با کدام ابر مسئله تعریف کنید. معمولا استراب و تشتت و تکسر و اینا اینجا این مدلی میاد، نظام اولویت ها رعایت نمیشه. خیلی خوب دوستان، حرف من تمام شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد. بله میفهم. خب میخواین پس اونو کلن قطع کنید چون بحث دیگه ای